فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله، أقولها حقا بدءا وعودا، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
من غلط نمیگویم، بیهوده نمیگویم، خلاف واقع نمیگویم. لا افعل ما افعل شتتا، کاری که من میکنم کاری نیست که تجاوز از حد باشد. عین عدل است، احقاق حق است، اثبات حق است، حقی که خدا و رسول برای من مقرر داشته است که فدک باشد، آن را من روی حق ادعا میکنم.
فاطمه زهرا میخواد فرماید من که میگم اومدم مطالبه فدک بکنم، میگم که رو فدک را از من گرفتید، نه نقل شکمم، نه نقل خوراکم، فدک چه از زهرا بگیری چه نگیری، برای وضع زندگی زهرا هیچ تغییری ندارد. زهرا خوراکت چه هست؟ نان جوی. گاهی هم یه روز دو روز هم نشد، نشده چه زمان پدرش چه بعدش. فدک را که زهرا مطالبه می کرد، یکی نظرش به نسل شریفش بود، بعد از فاطمه اولاد فاطمه، ذراری فاطمه، سادات، اینها عزیز باشند. یکی دیگر آن که مازادش را به فقرا برساند، به فقرا برساند چنانی که میرسون. اینا سفید رویانی که گرسنگی را شعار خودشون قرار دادند.
نه مثل ساره و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا.
اگر شبیه کسی باشی، شبیه نیم شب قدری، شبیه آیه تطهیری، شبیه سوره اتینا، شبیه سوره اتینا.
مثل ساره و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا.
شناسنامه تو صبح است، پدر تبسم و مادر نور. شناسنامه تو صبح است، پدر تبسم و مادر نور. سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا.
سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا.
در این لحظه جملاتی رو بشنوید از مرحوم آیت الله ضیاءآبادی در خصوص شخصیت نورانی حضرت فاطمه زهرا ام ابیها سلام الله علیها.
چرا باید تنها یادگار پیغمبر اکرم شبانه دفن بشود و حتی قبرش هم معلوم نباشه. چرا؟ علتش چه بوده؟ در مدینه زهرا علیه السلام شخصیت ممتازه، بعد از پدر بزرگوارش خب کسی که از دنیا رفته شخص دوم اوست و در عالم اسلام دیگه از اون محترمتر نیست، از او و شوهرش دیگه محترمتر نیست. این همه افراد مرده هم قبرشون معلومه، همسران پیغمبر در مدینه قبرش معلومه، حتی یه بچه کوچک از پیغمبر از دنیا رفته 2 سالش بوده ابراهیم، این قبرش معلومه، همین معلومه قبرشون، اصحاب قبرشون معلومه. اما چطور شد تنها یادگار پیغمبر اکرم، اونی که رسول اکرم اون مادر خطاب میکرد، ام ابیها، دستشو میبوسید، اونجوری که مادر پیش پدر، مادر پیش پسر محترم اونجور، او چطور شد وقتی از دنیا رفته هم شبانه تشییع نشد، مردم نه تشییعش کنن و هم این که قبرش هم معلوم نشد؟ چرا؟ ولعی الامور تدفن سرا بزعت المصطفى و یعفا سراها. بنت من، ام من، میدونه که دختر کی بود، مادر کی بود، همسر کی بود؟ بنت من، ام من، حلیلت من، ویل لمن سن ظلمها و عذاها. وای بر بدبختی اون کسی که باعث شد چنین ظلمی به خاندان پیغمبر وارد آمد. چرا؟ چرا مخفی شد؟ چون وصیت کرد، به مولا وصیت کرد، حتی اینقدر تأکید داشت که اگر برات مشکل هست به وسیله من عمل کنی به دیگری سفارش کنم. این سته برای تأکد مطلب بوده، اگر مایل نیستی، میترسی سیاست مثلا جوریست که نتوانی عمل کنی، به دیگری سفارش کنم. سفارش من اینه که شب خودت برا قوس بدهی و شب تکفینم کنی و شب دفنم کنی. ولا تعلم احدا، احدی را آگاه نکنی. خب چرا این وصیت کرده؟ میخواست به مردم بفهماند که من نسبت به گردانندگان دستگاه حکومت خشمگینم، نمیخوام اینها کنار جنازه من باشن. اینا حتما خواهند آمد، داره سیاست خودشون، ولی نمیخوام به ما اینها بیان. من خشمگینم، مردم بفهمن که من نسبت به حاکم وقت خشم دارم. خب خشم زهرا مگه چه اثری میکنه؟ خب همه میدونستن که فرموده من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله. کسی که زهرا را اذیت کند مرا اذیت کرده، اذیت من اذیت خداست. کسی که زهرا را به خشم بیاورد خدا را به خشم آورده. یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. خب وقتی بنا شد که کسانی مغضوب زهرا علیه السلام هم مغضوب خدا هستند، مغضوب خدا حق داره حکومت کنه بر امت اسلامی، نظر زهرا علیه السلام این بود که بفهماند به امت اسلامی اینا مغضوب منن و مغضوب من طبق گفته پدرم مغضوب خداست و مغضوب خدا حق حکومت در عالم اسلام ندارد. هدف این بود، ولذا قبر را چنان مخفی کردن. فردا مردم آمدن دیدن دیگه خبری نیست، آمدن به تشییع جنازه دیدن جنازه دفن شده و دیگه قبر هم معلوم نیست. صلی الله علیه یا مولانا یا امیر المؤمنین. اول مظلوم در عالم
ای چل چراغ سبز جابت، دعا تویی تنها صدا بماند اگر آن صدا تویی. نخل ولایت از تو نشسته چنین به بار، سرچشمه فقاهت آل ابا تویی. تو با علی و با تو علی روح واحدی، نقش علی است در دل آینه یا تویی.
اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. ساعت 2:40 اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت و تقدیم برنامه پارسایان و بیان سیره و اخلاق علما توسط حجت الاسلام وحیدی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده جزء عاملین به وظیفمون باشیم، وظیفه خودمون رو بشناسیم و به وظیفمون عمل کنیم. تعابیری هست در کلمات برخی از بزرگان که خدای متعال عابد نمیخواد، عبادت کننده نمیخواد، خدای متعال عبد میخواد، کسی میخواد که آنچه وظیفش هست عمل بکنه، نه آنچه که دلش میخواهد. طرف میگه من خیلی از نماز خوشم میاد، ولی شاید الان این نماز مستحبی وظیفه شما نباشه، وظیفه دیگری به عهده‌ات داشته باشی، او رو باید عمل بکنی. حضرات معصومین علیهم صلوات الله الگوهای بسیار زیبایی هستند برای انجام وظیفه در قبال خدای متعال. امیر المؤمنین علیه السلام لیلة المبید وظیفه خودش میداند برای حفظ جان پیامبر در جای پیامبر استراحت بکند تا اینکه پیامبر خدا بتوانند هجرت خودشون رو آغاز بکنند. یا در جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، این صبر در مقابل گرفتاری ها، همه اینها وظیفه امیرالمؤمنین علیه السلام است، وظیفه مند عمل می کند. حالا این الگوی شجاعت در این جنگ ها چون وظیفه خودش را صبر می بیند، بعد از ارتحال و شهادت نبی مکرم اسلام در مقابل اون ناملایمات صبوری میکنه، دیگه دست به شمشیر نمیبره، وگرنه شجاعت امیرالمؤمنین علیه السلام جای خودش هست، اما اون شجاعت در مسیر اطاعت امر خدا خرج میشه، این صبوری هم در مسیر اطاعت امر خدا خرج میشه. خدا به هممون توفیق بده اهل اطاعت از فرامین خدا و عمل به وظیفه دینی باشیم، که این نکته هست ما رو رشد میده و بالا میبره و جزء اولیاء خدا قرار میده انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم اوز
پارسایان، پندآموزی اخلاقی از سیره و سبک زندگی علما و بزرگان دینی.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر تهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم شیخ محمد تقی بهلول، اون عالم بزرگوار که عمر طولانی هم خدای متعال به او داده بود و نمونه بزرگی برای مبارزه با طاغوت، قضیه کشف حجاب در و سخنرانی عجیب و غریب ایشون در مسجد گوهرشاد در مقابل کشف حجاب خب معروفه. سخنرانی های آتشین ایشون در مقابل طاغوت رضاخانی و طاغوت بعد از رضاخانی مشهوره و همراهی با حرکت عظیم مردمی در انقلاب اسلامی هم معروفه. ایشون خودشون نقل میکند که من یه وقتی با مادرم کربلا مشرف شده بودم، ماه شعبانی بود، مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه مرجع تقلید که اونجا حضور داشتند به من فرمودند که از شب اول ماه شعبان تا نیمه ماه شعبان بعد از نماز در همان مکانی که آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی نماز می‌خوندن من منبر برم. پذیرفتم، طلبه جوانی بودم، مقداری درس رو خوانده بودم و حالا اهل منبر هم شده بودم. ایشون به من اعتماد کردن و من منبر میرفتم، هر شب منبر میرفتم 15 شب. این 15 شب در کربلا که تمام شد، آیت الله اصفهانی رحمت الله علیه آسید ابوالحسن اصفهانی فرمودن برو نجف، 10 شب هم نجف منبر برو. من عمل کردم. بعد از این 10 شب مرحوم آیت الله نائینی از من دعوت کردند که 10 شب بعد از نماز مرحوم آیت الله نائینی سخن بگم و منبر برم. این جلسات پر رونقی بود و می آمدن مردم و گفتگو می کردیم و بحث می کردیم و منبر می رفتم استفاده می کردن. یه وقتی جلسه خصوصی بود خدمت مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه، ایشون به من فرمود خب آقای بهلول شما برای زیارت اومدی یا برای درس آمدی؟ گفتم آقا جان الان با مادرم برای زیارت آمدم، مادرم رو آوردم زیارت بکنه. خب الان 1 ماهی هم هست که در این عتبات عالیات به لطف خدا مشغول زیارت و تبلیغ و سخنرانی و به لطف شما و دستور شما دارم انجام میدم، اما قصد دارم برگردم مادرم رو به وطن بگذارم و انشاءالله بیام اینجا درس بخونم تا مجتهد بشم، به مقام عالی علمی برسم و دیگران بتونن از من تقلید بکنن. مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه فرمود شما از چه کسی تقلید میکنید؟ مرحوم شیخ محمد تقی بهلول عرض میکنه آقا از شما، من مرجع تقلیدم شما هستید. فرمود به فتوای من شما درس خواندن برای شما حرام است، از امروز حق نداری که درس بخونی، باید منبر بری و بر علیه این طاغوتی که داره دین مردم رو میگیره سخن بگی، مردم رو روشن کنی. این بیانی که تو داری باید تو این مسیر خرج بشه. رضاخان پهلوی داره بر ضد قرآن عمل میکنه، تو باید بری بر وظیفه خودت عمل بکنی. فرمود مجتهد داریم، ولی مبلغ و سخنرانی که بفهمد چی میگه و با تقوا و متدین هم باشه و مردم رو بتونه راهنمایی بکنه کم داریم. فرمود تا زمانی که تو بخوای بیای اینجا درس بخونی و مجتهد بشی، وقتی برمیگردی هیچ مسلمانی تو ایران نمونده که بخواد از تو تقلید بکنه، الان باید بری احکام دین رو به مردم برسانی. مرحوم بهلول رحمت الله علیه میگه من با این که فضای علمی رو خیلی دوست داشتم، اما وقتی که این سوال رو ایشون فرمود و این دستور رو داد گفتم چشم. فقط یه نکته‌ای به ذهنم آمد، گفتم من حاضرم برم تبلیغ کنم، بر علیه مفاسد رضاخانی گفتگو کنم، اما اگر این تبلیغ به جنگ و خونریزی منتهی بشه و اون دستگاه دژخیم بیاد مردم و کسانی که دور من هستن یا خود من رو از بین ببرن چه؟ مسئول این خونها کیه؟ آیا من نیستم؟ فرمود که این کارهایی که تو میکنی اگر جنگ، آغاز جنگ از طرف تو نباشه و تو فقط حکم الهی رو داری میگی و اونها هستن که به شما حمله میکنن، شما شهید هستید و مسئول این خونها اونها هستن، تو باید دین خدا رو زنده کنی و احکام الهی رو بگیری. گفت چشم. برگشتم و تصمیم گرفتم دستور مرجع عالی قدر خودم رو به قدر امکان اجرا کنم و آن شد که شد. سخنرانی های آتشین در دفاع از دین، در دفاع از احکام اسلامی، در مقابل اون طاغوت. آدم باید به وظیفه خودش عمل بکنه، نه آنچه که میلش میکشد و دوست دارد. اگر ما به وظیفه خودمون عمل کردیم، انشاءالله مورد تأیید الهی و موفق خواهیم بود.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و دیشان تو را گرد آید خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر،
تکرار برنامه پارسایان رو 12:50 میتونید از رادیو معارف بشنوید. در ادامه پیک هدایت رو تقدیمتون میکنیم و شرح نامه های حضرت امام هادی علیه السلام توسط حجت الاسلام و المسلمین نجفی نشاد.
ائمه طاهرین بصائر الهی هستند، یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دور، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همراهان رادیو معارف، به برنامه پیک هدایت خوش اومدید. در ادامه مرور نامه های امام هادی علیه السلام، باز هم به بررسی چند معرفی نامه از ایشون میپردازیم. این معرفی نامه های بسیار خوندنی و جالب توجه که دستمایه امروز برنامه پیک هدایت، به نوعی اعلام رضایت یا ابراز تنفر امام هادی علیه السلام از برخی یاران حضرت یا مدعیان شیعه‌گری در همون عصره. این نکته رو هم اضافه کنم که رضایت یا نارضایتی امام از افراد خاص عصر حضور همون امام نبود و در حال حاضر هم با شناخت عوامل رضایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، میشه مسیر رشد و ترقی و راه رسیدن به تکامل رو پیمود و رضایت ولی الهی رو جلب کرد. دعوت میکنم بعد از این توضیحات سخنان محقق علوم و متون دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در این باره بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. امام هادی علیه السلام در برخی از نوشتجات خودشون مهر تأییدی بر برخی از یاران و اصحاب خودشون زدند و گاهی از اوقات اونها رو به عنوان نماینده خود معرفی فرمودند. یکی از این اسناد نامه است که به محمد ابن فرج نوشتن، فی جماعت من الموالی، که در این نامه معرفی فرمودند عیسی ابن جعفر رو و ابی علی راشد رو و ابن بند رو. محمد ابن قولبه نقل میکند از سعد ابن عبدالله قال حدثنا احمد ابن هلال عن محمد ابن الفرج قال كتبت الى ابي الحسن عليه السلام اسأله عن ابی علی ابن راشد و عن عیسی ابن جعفر ابن عاصم و ابن بند. راجع به این چند شخصیت از امام هادی علیه السلام پرسیدم در یه نامه‌ای که نوشته بود و فرستاده بود. سوال کرده بود که نظرتون رو در مورد ابی علی راشد و عیسی ابن جعفر و عاصم و ابن بند بفرمایید. امام علیه السلام در پاسخ این نامه نوشتند ذکرت ابن راشد رحمه الله فانه عاش سعیدا و مات شهیدا. در مورد ابن راشد پرسیدی که خداوند متعال او را رحمت کند، بدان که او فردی بود که در زندگی با سعادت زیست و با شهادت هم از دار دنیا رحلت کرد. و دعا ابن بند و العاصمی، و ابن بند و عاصمی مشمول دعای حضرت واقع میشد. بعد فرمودند و ابن بند ضرب بالعمود حتی قتل. ابن بند رو که یکی از یاران حضرت بود با چوب انقدر زدند تا کشته شد و بعد فرمودن ابو جعفر و دوره به ثلاثه مئت صوتن و رویه بهی فی دجله. ابن عاصم هم با 300 ضربه شلاق بر بدنش زدند و نهایتاً او رو در دجله انداختند. و به این کیفیت وجود مبارک امام هادی علیه السلام پرده از خفقان عصر و دوران خودشون برداشتند و خشونتی که دشمنان حضرت با یاران و اصحاب اون حضرت داشتند و سختی هایی که در این دنیا تحمل فرمودند و کیفیت شهادت اونها.
اینما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم سمعنا واطعنا. برق نگاه آینه های مؤمن مثل ستاره ای چراغ راه، مثل ستاره ای چراغ راه.
وقتی خدا پیغمبر امیرالمؤمنین امام صادق، امام باقر، حضرت رضا و امام عسکری تو نامه هاشون مؤمن رو معرفی میکنن، مؤمن رو پاک از این گناهان کبیره و اعمال فرعون ها، اعمال نمرود ها، اعمال اموی ها و عباسی ها معرفی میکنن.
درای آسمون بروش وا میشن، هر دلی که تو عاشقی صبوره.
بازخوانی نامه ها و نوشته های معصومان در پیک هدایت. پیک هدایت.
عاشقا میتونن دلاشونو آینه بندون کنن، مهمون سفره های آسمون شن، چشماشونو ستاره بارون کنن، چشماشونو ستاره بارون کنن.
شما شنوندگان ارجمند برنامه پیک هدایت مستحضرید که مؤمنان و شیعیان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خودشون و اعمالشون رو در محضر اون حضرت میبینن و از ترس اینکه مبادا خاطر شریف اون عزیز مکدر بشه یا از عنایات ویژه حضرت محروم بشن و همینطور برای جلب توجه خاص اون حضرت مراقب هستن که خدای نکرده با گفتار و کردار ناپسند اسباب نارضایتی امامشون رو فراهم نکنن. با توجه به مهربانی امام زمان به نظر میاد حضرت انتظار سخت و مشکلی از ما نداره و تنها چیزی که رضایت قلب حضرت رو فراهم میکنه انجام واجبات الهی و ترک محرماته. بنابراین اگه کسی به دستورهای خدا عمل کنه و وظایف شرعیش رو به درستی انجام بده، قطعاً امام زمانش ازش راضیه. در مقابل اگه کسی مرتکب حرام بشه و دستورهای خدا و اهل بیت علیهم السلام رو زیر پا بذاره، از چشم امام زمانش میفته و شاید مورد طرد و لعن هم قرار بگیره. نمونه بارز این اتفاق در دوران امام هادی علیه السلام طرد و لعن یکی از کسانیه که خودشو وابسته به حضرت نشون میداد اما خلاف خواسته امام دهم عمل میکرد. حالا بشنویم سخنان کارشناس برنامه و متخصص متون دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در شرح یکی از معرفی نامه های امام هادی علیه السلام.
یکی دیگر از نامه های امام هادی علیه السلام نامه است که به ایوب ابن ناب نوشتند در مورد فضل ابن شازان و اختلافی که بین او و شیعیان مطرح شده بود و نوشته ای از وجود مبارک امام علیه السلام در مورد فضل ابن شازان صادر شده بود که ان مولانا علیه السلام لعنه به سبب قوله بالجسم، در کلام امام علیه السلام مورد لعن و طرد قرار گرفته بود به اعتبار اعتقاد غلط او به جسمانیت ذات اقدس احدیت و بعد این اختلاف بین شیعیان افتاد که آیا واقعا چنین اعتقادی در مورد فضل ابن شازان صحیح هست یا خیر، او چنین اعتقادی نداشته، تا اینکه نامه از وجود مبارک امام علیه السلام صادر شد که در اون نامه امام علیه السلام فرموده بودن الفضل ابن شازان ما له و لموالی یعذیهم و یکذبهم، فضل ابن شازان را چه کار با دوستان ما که اونها را اذیت کند و یا تکذیب کند، و اینی لعه